خب یه صلوات خواهد بفرمه بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش سوره مبارکه نمل رو در فراسای مختلفی که در واقع پخش کردیم صوتش رو به توضیح حکی دادیم و در مجموعش این شد که این سوره یکی از مهمترین سوره هاییه که در انسان روح امید و اتکای به خدا رو تقویت میکنه، حسن ظن به خدا رو در انسان تقویت میکنه. دلیلش هم این بود که به وسیله مضامینی که در این سوره نقش شد متوجه شدیم که کسانی که حسن انجام میدن اینها در رده انبیا میتونن قرار بگیرن. انجام دادن حسن در زندگی انسان، انسان رو در رده انبیا قرار میده. آیه 10 و 11: و القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. خب همینجا میخوام در اینکه بعضی از دوستان تمایل دارن وارد مفهوم حسن بشن، چون حسن اینجا یه مرتبه خیلی باشکوه میشه. حسن میتونه انسان رو ضمن اینکه از بدی ها نجات بده، همه بدی ها رو، همه بد اخلاقی ها رو، حتی بد حالی ها رو میتونه از انسان برداره. افسردگی ها، اضطراب ها، اختلال ها، کج فهمی ها، همه اینا جز سوءه. ضمن این که میتونه حسن اینا رو برداره، میتونه انسان رو در رده هم بیا بیاره. خیلی مفهوم مهمی میشه. کلمه حسن در واقع نزدیکترین کلمه به هم در قرآنه، به دلیل اینکه هم ستایش. از اون طرف هم تو فارسی ما داریم حسن تحسین، تحسین خیلی، این دوتا خیلی به هم نزدیکن. حتی وقتی شما معنای هم رو میخواین انجام بدیم، میتونیم با حسن، این تجلیه حسن پروردگار که ستودنیست، یعنی قابل تحسین، خیلی نزدیک به مفهوم هنره، زیباییست. حالا ممکنه این زیبایی زیبایی رفتاری باشه، یا زیبایی صفاتی باشه، یا زیبایی در اثر باشه. یه اثری حسن داره. خیلی مفهومی است که نزدیکه به نیکویی، آراستگی، زیبایی. یعنی هرچی که شما صفت کماله در حسن یه جا میتونید ببینید. البته ما نمیخوایم اینقدر مفهومو ببریم بالا که بعداً نتونیم انجامش بدیم. یعنی هر کی متناسب با سنش، اقتضائاتش، جنسیتش، اقلیمش برای خودش یه حسنایی میتونه داشته باشه. و اگه بتونه بدیهایی که در معرضش هست رو به وسیله این حوض تبدیلش کنه به حوض، یعنی در معرض بدی که قرار میگیره اون بدی رو انجام نده، در ازاش یه خوبی انجام بده که آراسته است، جلوه داره. در این صورت بدی ها ازش برطرف میشه. و من به نسبت این مفهومی که از این سوره در میاد بخوام دوتا یا ستا اثر رو به تو معرفی بکنم. ولی تبا اینا کم و بیش آشنا هستیم، قد درقل بعضی آشنا، ولی ممکنه تا الان نگاه خریداری نسبت بهش نداشتیم، این فقط دیدیم دقت نکردیم. یکی قبل از این بگم که تفسیر بهار الانوار جلد 68 یه باب مفصلی راجع به این موضوع داره که روایت ها رو اومده به یه حدودی جمع‌آوری کرده مرحوم مجلسی. حالا اگه کسی خواست میتونه به این جلد مراجعه کنه. حالا اگه فرصت هم کردی به چند تا روایتش رو با هم می‌بینیم اگه جلسه اختزادش. یکی کتاب معناشناسی حسنه، یکی فرایند شناسی حسن و یکی هم نظام سازی حسنه، که این سه تا کتاب در حال بخشایش لااقل خواندنی است. اگه کسی نخواد همش رو بخونه، ولی بخشایش خیلی خواندنی است. بلخص قسمت هایی که اول نوشته شده به عنوان فاتحه به نظرم خیلی مهمه. و فقط شما اگه یه نگاهی رو تیترایی که انجام شده تو این کتاب نگاه کنید، متوجه میشین که مفهوم حوض با چه چیزهایی در واقع ارتباط داره. یکی بحث مواجهه با حسنه، یعنی انسان بتونه روبرو بشه با حسن، که حسن و حسن در قرآن اومده. در واقع مواجهه با حسن یا مواجهه با چیزی که از آن به واسطه مواجهه انسان حسن خارج بشه. انسان یه کاری رو انجام میده، به واسطه اون بتونه چیکار کنه؟ حسن از انسان صادر بشه. یکی بحث مواجهه هست که اینجا اومده ابعاد مختلفش رو بیان کرده و برای اینکه انسان بتونه بهترین مواجهه رو داشته باشه، یعنی تأثیر بگیره از حسن، وقتی که یه چیز زیبایی رو میبینه زیبا ببینه زشت نبینه، چون انسان میتونه زیبایی های خلقت را نبینه، میتونه یه گل رو زیبا نبینه، میتونه یه رفتار زیبا رو زیبا نبینه زشت ببینه، میتونه ساختار ادراکیش تغییر بکنه، بالعکس هر چیز سوء زیبا ببینه هر چی که حسنه سو ببینه. سیستم ادراکی انسان اینطوریه و خیلی بلای سختیه. طبیعت میره کیف نمیکنه، آب میبینه کیف نمیکنه، یه لیوان آب میذارن جلوش میگه مگه چیه مثلا این لیوان آب دیگه، آدم زهر مارش میکنه. غذا برش میارن میگه حالا چیه دیگه، مگه آدم میخوره بعد هم گرسنش میشه. هر چی که جلوش میذارن که از اون حسن در نیست، این نمیتونه حسن ببینه. خب بنابراین وقتی کسی نتونه در مواجهه با حسن حسن ببینه، خب حسن هم نمیتونه از خودش بروز بده، طبیعیه نتونه. پس اولین مرحله اینه که انسان یه کاری بکنه سیستم ادراکیش و عاطفیش حسن رو حسن ببینه، زیبایی رو زیبایی ببینه و این احتیاج داره به کار کردن، یعنی باید سیستم انسان درست بشه، هم از جهت رویت باید درست بشه، هم از جهت رفتار باید درست بشه، هم از جهت علم درست بشه، تا انسان این ساختارش درست نشه و نتونه حسن ها رو حسن ببینه کاری نمیتونه بکنه. به خاطر همین یکی از مهمترین کارهایی که در قرآن انجام شده معرفی حسنه. در واقع اومده حسن رو معرفی کرد. مثلا کار حضرت ابراهیم در اینکه خانه خدا را بنا میکنه این حسنه، بالاترین حسنم هست. اینی که یه نفر قرض میده دست یه نفر رو میگیره اون رو حسنه. اینکه حضرت موسی انقلاب میکنه طاغوت رو بیرون میکنه این حسنه. این اومده روی کردهای انسان ها نسبت به حسن تغییر داده. زیبایی چیست؟ زیبایی یعنی ضد طاغوت. حالا در دنیای مدرن زیبایی اونیه که قشنگ و جالب نمایش داده بشه، در صورت که در از منظر قرآن زیبایی یعنی اون چیزی که مطابقه با حق باشه میشه زیبا. اون چیزی که مطابقه با حق نیست رو زیبا نمیگه، ولو اینکه یه چهره زیبایی داشته باشه در مسیر خلاف خدا حرکت کنه اونو بهش نمیگه زیبا. میگه چقدر صورت زشتی دارد کسی که خودش رو به گناه آلوده کنه. نمیشون چقدر موهای زشتی دارد کسی که موهایش را برای بیگانه به نمایش بگذاره. این اصلا زیبایی نمیگه. حالا بعضیا که از منطق قرآن دورن میگن نه آقا اینجوری ها نیست، ممکنه یه سوی یه زشتی مردم رو حسن ببینن، زیبا ببینن. نه، اساسا خداوند حسن را اون چیزی میدونه که صفت کمال درش هست، صفت غیر کمال رو نمیبینه. حالا برای اینکه انسان بتونه اعتدال پیدا کنه، اصلا حسن رو حسن ببینه، بایستی شروع کنه به رفتارها و صفاتش رو نیکو کردن. یعنی با نیکو کردن رفتار و صفاتش میتونه تازه حسن رو حسن ببینه. البته این دور نمیشه، اینطوریه که به تکالیفش عمل میکنه. اول میگن نماز بخون، نمازو که میخونه این در او یه پدیده ایجاد میشه، ساختارش درست میشه. بعد هر چی که نماز خونه اون براش چی میشه؟ حسن. نماز خوندن براش میشه حسن، مسجد براش میشه محله حسن و حسن. ولی ممکنه اولش از این قسمت شروع بکنه، از رفتار و صفات شروع کنه، از ممکنه از باورها و اندیشه. به همین ترتیب نکته مهمی که هست اینه که بفهم اینا به خاطر همین مواجهه با حسن در دوره های بلوغ را به خاطر این میگیم. در دوره اول مواجهه با حسن از ناحیه محیط القا میشه به افراد. بذار ما باید مراقب باشیم که بچه هامون غیر حسن چیز دیگری رو نبینن از همون ابتدا. مثلا بچه خوب نباید دعوای پدر مادرش رو ببینه، پرخاش نباید ببینه، قهر کردن نباید ببینه، نمیدونم حرف زشت نباید بشنوه. نه البته ما بعد از اسمش میذاریم طیب، ولی اینا همشون نمودهای حسنه. بله، و چون برای پدر مادر حسنه، این در واقع این داره در واقع از طریق مشاهده خیلی از مشکلاتی که برای آدم بزرگا پیش میاد به خاطر همین طفولیتشونه. مواجهه با حسن در دوره های بلوغ هر کدوم از سنین حسنشون متفاوته و شروع هم از طفولیت. در طفولیت باید پدر مادر حواسشون باشه. حالا اینا رو اگه کسی خواست بعدن انشالله بخونه. یه فصل بعدیش به نام فهم حسن و احسن بفهم. سوار و حسن میبینن مبانی علمیشون تغییر میکنه. بله، یکی اینکه احکام الهی رو انجام نمیدن، یعنی از رفتارشون منطبقه با حق نمیشه. یکی مبانی فکریشون تغییر میکنه، صفاتشون صفات خوب رو در خودشون جاری نمیکنن. طبیعتاً یه نفر وقتی بخیل بشه این بخلش منجر میشه که دیگه چیز حسن نبینه. آدم بخیل بخشندگی رو حسن نمیبینه، سو میبینه. قلب پیدا میکنه از همون اولی که تو نظام اختیارش اختیار شکل میگیره، چون انسان یه نظام اختیاری داره. بله، اون ختم الله علی قلوبهم یا توبه علی قلوبهم، اونا در اثر وضع طبیعی انسانی اتفاق میفته. ولی انسان خیلی موجود عجیبیه، موجود عجیبیه از این جهته که میتونه 180 درجه چرخش کنه. یعنی همه سوها براش حس بشه و همه حس ها براش چی بشه؟ سو بشه. مثلا عمل انبیا، عمل اولیا، رفتارشون، صفاتشون، این براش چی بشه؟ کار زشت و بدی تلقی بشه. بله. حالا حس با کلمات مجاورش خب خیلی ارتباط پیدا میکنه. مثلا یکی از کلمات خیلی مهمی که هست بحث زینت. زینت اطلاقش مربوط به نمود داشتن یه چیزی، صرف نظر از این که این صفت کمال باشه یا صفت کمال نباشه. ولی حس حتما باید صفت کمال باشه. انسان اگر خودش اهل صدق و راستی باشه میتونه صفات کمال رو خوب ببینه و زیبا ببینه. ولی اگه خودش سیستمش معیوب بشه، به اندازه معیوب شدنش زیبایی ها رو زشتی و زشتی ها رو زیبا میبینه. هر انسانی به اندازه معیوب شدنش زیبایی ها رو زشت میبینه و زشتی ها رو زیبا میبینه.
یه مسئله جالبه که ارتباط حسن و کمال هستش و نمود کمال در قرآن با اله هست. ارتباط بین اله و اوج کمال چیست؟
اله به معنیه اون حقیقتیه که انسان تعظیم میکنه بهش و کرنش میکنه و در واقع او رو به عنوان معبود میپذیره.
اوج کمال.
بله. اون میشه منبع حسن، منبع فیض و منبع حسن رو بهش میگن الله. بله. به هر حال ما با حسن و احسن درگیری مستقیم داریم. دلیلش هم اینه که تو سوره مبارکه ملک خداوند اعلام میکنه که ما موت و حیات را خلق کردیم، لیبلوکم ایوکم احسن و عملو. یعنی هر انسانی به نسبت احسن عملش در بارگاه الهی قرب پیدا میکنه. خیلی حسن مفهوم کلیدی میشه در زندگی انسان که اگر نادیده گرفته بشه انسان دیگه یهویی دیگه کج میکنه و بعدم راه راستو ادامه نمیده. حالا این یکی فهم حسن و احسنه، یکی فهم حسن است. بفهم. در تغییر انسان ها هم انسان اگه بخواد تغییر کنه و بنای تغییر داشته باشه، اگه بخواد خدای نکرده تغییر کنه، هم از ناحیه عمل قابل تغییره، خدای نکردش میگم بخواد، یعنی که بعضی ها وقتی میخوان ببرندشون تو بهش، مثل این که دارم میبرندشون جهنم، به همون اندازه که بهش رفتن و جهنم رفتن سخته، بهش رفتن برای بعضی ها سخت. بعد بعضی وقت از ناحیه عمله، بعضی وقت از ناحیه عواطف، بعضی وقت از ناحیه باوره. رضا ما نمیایم محدود کنیم با اینکه باور مقدمه بر عمله، ولی بعضی وقتا خوب شدن آدم وابسته به رفت داره، یعنی کافیه آدم یه رفت داره خوبی رو مرتبا انجام بده تا خوب بشه. لذا اگر یه موقعی کسی خواست اصلاحی درش صورت بگیره، باید بشناسه مؤمنین حقیقی کجا هستن. بعد ممکنه حسن همجواریه با مؤمنین حقیقی القا کننده حسن به افراد باشه، کمال هم نشین در من اثر کرد. به خاطر همین به شدت فرهیز شده که با آدمهای دروغگو، با آدمهای گناهکار، با آدمهای اهل سو نبایستی نشست و برخاست بکنی. از اون طرف به شدت تأکید شده به شدت که با انسانهای اهل خیر، اهل حسنه ارتباط برقرار کنی. یه موقعی انسان به واسطه حسنه همجواری تغییر میکنه، یه موقعی نه، به واسطه انجام یه کار حسن و مداومت روی کار حسن کل سیستمش تغییر میکنه، یه موقعی نه، به خاطر اینکه یه باوری درش ایجاد میشه، یه علمی درش ایجاد میشه، دیگه ناراحت میشه از سوها، ملاک پیدا میکنه برای سو و حسن. مثل خوندن این کتاب، خوندن این کتاب نقش باوری داره، ولی خب خیلی حاضر نیستن کتاب بخونن، یا ما حسنش نداریم، ما حاضر نیستیم قوانین راجع به حسن پیچیده است. خب اینا که میگن این پیچیده است، باید چیکار کنن؟ یا یه عمل حسن رو انتخاب کنن و مداومت داشته باشن. عمل حسن یعنی چی؟ مثل نماز خوندن، ولی اول وقتش با ذکر نیکو و آداب و تشکیلاتش، نه همینجوری سرهم بندی، چون سرهم بندی شد دیگه حسن نمیگن، با تجهیزات کامل بهش میگن حسن. حسن باید حتما چی داشته باشه؟ جلوه داشته، جلوه زیبا داشته باشه. میگه یه نفر ذکراشو قشنگ بگه، دعاهاشو قشنگ بگه، اینکه قبلش تمیز وضو بگیره، براش وقت بگذاره، اینا میگن یه دونه کار رو به عنوان حسن منبع تغییرش بشه. ذائقه انسان وقتی به وسیله یه رفتار حسنی تغییر میکنه، این به سمت حسن گرایش پیدا میکنه. حداقل یه دونه عمل که در زندگی انسان به عنوان حسن باشه، این فهمه که این قسمت خوبی شکلش اینجوریه، این بعدن اشتباه نمیکنه. الان خیلی ها نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به نظام ولایی، نسبت به رهبری حرفای نامربوط میزنن. این معلومه اینا یا با آدم بدانش هستن، یا کارای در معرض کار سوء، یا تو محیط کارشون غیبت کردن، غیبت شنیدن، الزاماً هم غیبت رهبری رو نشنیدن، غیبت شنیدن، تو مسائل سیاسی غیبت کردن، یه گناهایی رو مرتکب شدن. کسی که اهل گناه باشه نمیتونه ولی شناس بشه، نمیتونه معتقد به ولایت بشه. حالا ممکنه یه نفر بگه خب من این ولی رو قبول ندارم. خب شما به هر حال ولی الهی باید قبول داشته باشی، ولی با تقوا باید قبول داشته باشی، شما باید بگردی با تقوا تری آدم رو قبول داشته باشی، باید تقوا رو معنی کنی. و تقوا هم جنسش معلومه، نامعلوم نیست. شما میگی من نمیشناسم اون آدمی که یه همچین تقوایی داشته باشه. اگر واقعا یه همچین آدمی که تقوایی که تو ذهن توه یه همچین سیستمی باشه، تو باید به اون سیستم خودتو نزدیک کنی، خودت نباید از اون آلودگی های در تو باشه. همین که میری به سمت این که میگی من این ولی را قبول ندارم، ولی خب یه ولی یه با تقوا قبول، میگیم چه جوریه تقوا؟ میگه تقوا یعنی این که این کارو نکنی، این کارو نکنی، این کارو نکنی. میگیم خیلی خوب، اینا سوه دیگه، نه میاره. خب نکن 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 دیگه، همین که نمیکنه میره به همین ولی اعتقاد پیدا کرد. چون اگه هست بریم پیدا کن. خیلی وقتا این طوریه، انسان در معرض سوهای اجتماعی که قرار میگیره ناخواسته حالش بد میشه. به خاطر این میگن غیبت نکن. خیلی عجیبه غیبت یه نفر رو که برای شما میان میکنن، ناخودآگاه نسبت به اون یه سوگیری و یه موزگیری میاد، بلکه یعنی احساس کدورتی میاد. اینا رو بهش میگن سو. انسان نباید با غیبت، نباید با گناه‌های مختلف هم نشینی کنه، با گناهکار نباید هم نشینی کنه. رفته رفته چی میشه؟ رنگ اونو میگیره. حالا چی؟ جز ارکان کاری ما باشه. ارهام فکافامی احسا فارسی شو بگین تا بفهمیم، عربی که بفهمیم. فکا فامیل خوبه. شما از ناحیه خوبیشون برخورد میکنی، بعدم با خوبیاشون برخورد کنی. اون موقعی که شام میدن، نهار میدن، ولیمه میدن، اینا خوبه دیگه. ولی مشارکت نکنین، در گناهاشون مشارکت نکن. بله دیگه اشکال نداره. آره حذر کنید اون موقعی که داره بدی میکنه دیگه، وقتی شما غذا و غذای خوب میده و شما رو دعوت میکنه و اینا، بعدم شما تون میرین خونشون غذا رو میخورین بدون اینکه غیبت بشه و در میرین، که مشکلی نداره که. خمس خودتون خمس زکاتشو براش بپرداز، شما جبرانش بکن. اگه واقعا خمس نمیپردازه، شما یه مبلغی پول جدا کنین به جای اون بپردازین، خدا عاقبت او رو هم به خیر بکن. بعد روز قیامت که میری میبینید که اون چقدر خمس داده، حالا لگو یکی دیگه به جاش خمس داده. حالا بعضی ها دلشون میخواد خمس بدن، بدن دیگه. حالا بعضی ها میگن چرا به پولتون رو میدین این طرف اون طرف، اشکال نداره هرچی خمس دادین اشکال نداره، در حال جای دوری نمیره. ما خب اشکال نداره، ولی با همون دوست بدتونم که میخواییم هم نشینی کنین، یه موقعی هم نشینی کنین که داره کار خوب میکنه، یعنی مثلا داره درس میخونه، به هیچ وجه من الوجود با کسی که در معرض گناه خودشو قرار میده آدم نبایستی مراوده داشته باشه، چون اون گناه بلا فاصله به او چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه، اصلا سرایت داره. مثل گناه مثل که نه، خود نجاسته، مثلش هم نیست. حالا یه موقعی از باب مشورت داره میگه که شما نجاتش بدین، یه موقعی تعریف میکنه داره افتخار میکنه، نه اون خوب نیست. اقرار به گناه خودش گناهه، اعتراف به گناه خوب نیست. آدم باید با همه رفت آمد داشته باشه، ولی با بخشای حسنش برای کاری هم نداره، میتونی مدیریت کن. البته شاید بعد یه مدتی بگین خوبه که ما خودمون اول منبع آلودگی نباشیم، منبع غیبت خودمون نباشیم، منبع دروغ نباشیم، خودمون منبع گناه نباشیم. بهترین چیز هم همینه که انسان ها وقتی با ما نشست و برخاست میکنن سوء ما به دیگری منتقل نشه. اینا بهش میگن مؤمن. مؤمن یعنی اون که وقتی که دیگران باش رفت آمد میکنن در امنند از او، سوء او به دیگران اصابت نمیکنه، به اینا میگن مؤمن. انشالله جزء مؤمنین که باشیم. واژه هایی که خدا تو قرآن برای حسن آورده خیلی عجیبه. خود نوع واژه هایی که در قرآن برای حسن اومده خیلی شگفت انگیزه. حسن اومده حسن اومده، احسن اومده، احسان اومده، حسن اومده. و هر کدوم از اینا یه مرتبه. مثلا حسنه وقتیه که انسان یه کار خوبی را ممثلش میکنه، یعنی میاد عینیت بهش میده و جاریش میکنه. مثال میزنم، مثل درختکاری. یه درخت شما مثلا نزدیکه خونتون یه قطعه زمینه، میریم 5 تا درخت میوه، آلبالو، گیلاس، البته اونایی که محله هاشون حدودا سرد سیره، هر جایی آلبالو گیلاس نمیشه کاشت، زردالو رو نمیشه هر جایی کاشت، حالا توتا هر جا میشه کاشت، هر جایی هم البته نکاریم چون توتاش میرزه رو زمین بیشتر خرابکاری میکنه. یعنی به هر حال این فکر میکنه که 5 تا درخت میوه، پرتقال، نارنج، نمیدونم اینا به کار اینجا، بعد دیگه چی میره دنبال کارش. هر سال که میره میبینه که به 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 یه دی به این درخت آویزونن، همینطور درخت میوار کیف میکنه، اون از بخشش خوشش میاد، احساس میکنه که چقدر خوبه، سخاوت چقدر خوبه، چقدر این سایه داره و زیبایی داره و بقیه حظ و بهره میبرن، چقدر جالبه، احساس خوبی بهش دست میده. حسن حالتش اینه، حسن اینه که جاریه. یه نفر مسجد میسازه، مسجد خب یا حتی یه خشت مسجد رو میره تو، دیدین بعضی جا یه صندوق گذاشتن مسجد نیمه تمام است، پول میندازه خش خشته اینا میاد بالا، هر کی نماز میخونه توش، کاری دیگه به این نداره، این تبدیل میشه به یه جریان، اینا میشن حسنای جاری، بهش میگن حسن. حسناتو فی حب علی، حسناتون لا تزور ما حسیه، یعنی بزرگترین، حالا بزرگترین، یکی از مهمترین حسنه ها محبت امیرالمومنینه. یعنی چی محبت امیرالمومنین؟ که چی میشه؟ اظهار میشه. مثلا من یه 10 تا کتاب میگیرم مسابقه، 4 تا بچه رو میبینم، بچه ها یه روایت از امیرالمومنین یاد بگیرین تا این کتاب بهتون بزن. حب علی حسنه، نه حب علی که یعنی من امیرالمومنین رو دوست دارم، دوست دارم، ولی حب علی که حسنه، یعنی باید جریان داشته باشه، یعنی همه بفهمند که من امیرالمومنین رو دوست دارم. بچه ها بفهمین این روایت مال امیرالمومنینه. هر جایی میرم اسم علی رو زنده نگه میدارم، این حسنه، نه این که خاموش باشم و انگار نه انگار که من شیعم، انگار نه انگار که من امیرالمومنین دارم، انگار نه انگار که اصلا ما کاری میکنیم. آقا 4 تا شکلات در میارم، میگم 4 تا یا علی بگین، 4 تا یا علی میگن، 4 تا شکلات رو میدم، اظهار میکنم محبتم رو. میگه که حب علی حسنه نیست که سیعه نمیتونه او رو بگیره. بله اگه کسی همچین جوری امیرالمومنین رو دوست داشته باشه، خب خیلی نش دروغن، خدا رحمت کنه این شهدا رو، بلخص بعضی از شهدا رو، این شهید عبدالعلی که خاطراتش هم اومده بیرون، یه موقعی کتابش براتون میارم، این بنده خدا اسمش هم عبدالعلی بود، پدرش کاشیکار بود، کاشی های مساجد رو میساخت، علی کار میکرد، یعنی فقط عشقش این بود که بره بالای دار بس کاشی امیرالمومنین رو به مسجد ها، به همین عشقش این بود. هرچی هم که بچه پسر خدا بشتاد اسمش رو گذاشت علی، یا عبدالعلی، یا غلام علی، یا محمد علی، یا هرچی. اگه 1000 تا بچه هم خدا بهش میداد، آخرش چی کار میکرد؟ یه علی را میذاشت، این دعبش میگفتن، گفت اگه من N تا بچه داشتم، همه بچه هامو با علی اسم میگذارم. این عبدالعلی که شهید شد خدا رحمتش کنه، خب متأثر از فرهنگ این پدر بود، این پدر تونسته بود فرهنگشو به این بچه هاش منتقل کنه، الان هم بچه هاش همینجوره، اوناشون که زنده. علم دارند و نمیدونم همینجور مشتی داشت مشتی، ولی یکشون بنایه یکشون نمیدونم فرش فروشه. ولی حالا این عبدعلی کارش این بود، نمیشد یه مجلسی باشه چهار تا گوشه مفت گیر بیاره علی علیش را نیفته، نمیذاش کسی ساکت باشه. هر جایی که میشه از چهار نفر نشسته نشسته بود، گفت مدده نبود مدده هم بلد نبود، ولی یا علی علی بلد بود، همون هم تکرار میکرد. خدا بهش عنایت کرده بود، مدهش نکرده بود که بعضی ها بگن که این به خاطر مدهیش مثلا عشق مدهی داره این کارو میکنه. نه اصلا نمیتونستم مدهی بکنه، نه اینکه بهش استعداد مدهی داده نشده بود، ولی عشقش به امیرالمومنین هر جایی میرفت اظهار میکرد که تو میدیدی که این امیرالمومنینیه. و چقدر از این فرهنگا دور شدی. الان هر جایی میشینیم بحثای سیاسی، آقا ول کن تو رو خدا، یه خورده آقا ول کن. حالا میخوایی تو این جلسه یک ساعت 10 دقیقه 5 دقیقه مسئله سیاسی بگی، یا دوتا روایته از امیرالمومنین، فرهنگ امیرالمومنین، فرهنگ شیعی، اینا رو باید گسترش داد. کاری نداره که آدم 20 روایت حفظ باشه جای مختلف، به هر بهانه ای جور کنه، یه جوری به هر حال از اون کسی که دوستش داره حرف به میون بزنه. اینا بهش میگن حسنه. یاد بعد میگه که خب با علی یه حسنه ای که اگه کسی داشته باشه سیعه ضرر بهش نمیزنه، نه اینکه بره هر گناه، نمیتونه اصلا گناه بکنه. معنیش اینه سیعه ضرر نمیزنه، یعنی این قدرت گناه دیگه نداره. این عبدعلی دیگه نمیتونه گناه غیبت بکنه، چون علی اسم علی تو زبونشه، این نمیتونه هیچ گناه دیگه بکنه، اصلا نمیتونه بکنه، محکومه به طهارت. بفرم
الان داشتم راجع به تیار حسنه فکر کردم که خدا یا تیار حسنه یعنی چی، بعد احساس کردم که این سهی که سرش بینا خیلی حرف داده.
بله.
بعد من فکر میکنم چون اون آیه دونه نصاب آیه سیوده که میفهم از این هشتره بود کبائر ماتون هم من مجفر از خود تیاره بود حسن و سیعه، یعنی یه حسن یه سیعه.
بله.
بعد این گرونه اونی که از دست دست میره، یعنی اون سیعه که گفتن ضرر نمیزنه، بابا شما این که میگید ازم نمیشه کسی گناه کنه با محبت علی، اینایی که میگن ضرر نمیزنه این چی بود که آنها بشر به اقتضای ضعفای بشری بالاخره به قول امام سجاد علیه السلام که خدی از آن عربت علیه شفت
بله بله متوجه شدم. بعضی ها اینا میگن که مثلا تو حب علی داشته باش بعد هر کار خاصی بکنی، نه حب علی که حسن است اینجوریه، حب علی که حسن است توان سیعه ای که ضرر رسان است را از فرد میگیرد، دیگه طرف نمیتونه به سمت سیعه بره. و اینا جالبه، یعنی آدم تو دستور کارش جاری کردنه محبت امیرالمومنین بین بچه هاش بین خانوادهش، این که مثلا شما عید قدیر تو سیستمتون داشته باشین، الان عید قدیر نزدیکه حتما براش برنامه ریزی بکنی، عید قدیر رو بزرگش بداری. حالا قبلا عید قدیر اینطوری بود، الان هم هست، آدم دیداره علما میرفت نمیدونم کارهای مختلف میکردن، علما هر کاری که از دستشون برمیومد برای شادی میگذاشتن برای عید قدیر. حالا شادی ممکنه ولیمه باشه، شادی ممکنه دادن پول باشه، ممکنه شیرینی باشه، هر چیزی که داشتن از دستشون برمیومد انجام. از الان میشه حدوده فکر میکنم چیزی حدوده 2 ماهی فرصت هست تا عید قدیر. این من چند تا روایت را جبه این موضوع بخونم، را جبه بحث همین آیه‌ای که گفتیم، اینا این روایات واقعا روایات مهجوری هن و کم کار شده تو دست و زبان تو فرهنگ ما کم هست. این فرمایت که قال ابو عبدالله علیه السلام، حالا من هم از این کتاب چند تا روایت بخوام بخونم، همون از بهار که هر کی خواست بعدم به اصل روایاتش که تو بهار مراجعه کنه، اگه نخواست این کتاب بخونه گفت من میخوام یه کتاب روایی بخونم، خیلی خوب بره بهار و رنبار بخونه، اشکال نداره. جلد 68 اربعان من، اینا روایت های عجیبیه، اینا این مال دعوات راوندیه. اربعان، البته جای دیگه هم هست روایتش، جای دیگه هم هست. اربعان من کن نفی و کان من قرنهی الا قدمهی ذنوبن، هر کسی این چهار تا چیز رو درش باشه و از سر تا پا هم دارای گناه باشه، دله الله حسناتن از ست و الحیا و حسن خلق و شکر، چهار تا چیزه. نه خب من نمیدونم امام صادق چرا این حرف رو زدن دیگه، چون چهار تا چیزه هر کی داشته باشه از حالا ممکنه شما مگه میشه گل، بله میشه، نگین چه جوری میشه، من نمیخوام روزه باز بخونم که چه جوری میشه کسی صد داشته باشه، حیات داشته باشه، حسن خلق هم داشته باشه، شکر هم داشته باشه، گناه هم داشته باشه، نمیخوام بگم. حالا چون شما چشم و گوشتون باز میشه نمیتونیم بذاریم، فقط چون دایره گناه معلوم میشه که نه اینجوری هم نیست، خیلی وسیعه، خیلی وقتا ممکنه خیلی چیزا نزد خدا گناه باشه که ما اونا رو گناه ندونیم، اینقدره که میشه یکی صد داشته باشه، حیا داشته باشه، شکر داشته باشه، حسن خلق هم داشته باشه، از سر تا پاش هم گناه داشته باشه، چی جوری میشه؟ شما کاری نداشته باشین، فکر کنین اسرار امام صادق داره به شما میگه، بدونین میشه. حالا ما کاری به این قسمتش نداریم، میگیم لو فورس اگر کسی مشکل ذنوب داشته باشه این چهار تا کار میتونه تبدیل کنه، چون آیه خوندین دیگه، آیه این بود الا من ظلم از ثم بدل حسنم بعد از سو، امام صادق علیه السلام فرمودند که چهار تا کار بکنی تا سوءاتون به حسن تبدیل بشه. میگیم چه کاری؟ یک، صد داشته باشین. صد داشته باشین یعنی چی؟ یعنی اینکه همیشه و پیوسته ملازمه با حق باشی. ببینین حکم خدا چیه؟ همون کارو بکنین. صد به معنی راست گفتن نیست، یکی از شؤوناتش راست گفتنه. صد یعنی ملازمه با حکم خدا بودن. ملازمه با حکم خدا بودن یعنی چی؟ یعنی که ببین خدا چه حکمی داده همون کارو بکن، حکم شناسی کن و همون کارو انجام بده. حیا، حیا یعنی این، بفهم کس داره یا اون بره، حیا، حیا میشه چی؟ اینی که انسان شرم داشته، صفت فعل حیا که در اثر توجه نسبت به شخصی که با عظمت در فردی ایجاد میشه، حیا رو میشه از بچه ها دید، بچه هایی که عاقلن حیا دارن، آدم بعد رفته رفته که میشه متاسفانه حیاش میره. آقا توی جمعی که بزرگ و کوچیک نشستن حرفای زشتا نزن، حیا داشته باش، بعد از بعضی اصطلاحات استفاده نکن، بعضی کارا رو نکن، بعضی کارا زشته نکن، حیا یعنی حیا کن دیگه، تو این جمع داد نزن. آدمی که به همسرش به بچهش داد میزنه یعنی حیا نداره، از خدا حیا نداره، چون داره در محضر خدا چیکار میکنه؟ حیا نمیکنه، چون خدا دیگه هست دیگه. نه شما جلوی خدا داری داد میزنی، صدا تو بلند نکن. کسی که خیلی چیزا میشه جز حیاها، حسن خلق هم که معلومه، حسن خلق یعنی این که آدم ها وقتی که با تو رفت آمد میکنن از تو خوبی ببینن، بدی نبینن، امانت داری، سر وقت اومدن، حواس جمع بودنه نسبت به دیگران، کلا نگذاشتن سر دیگران به معنی عمش، چون ما خیلی وقتا سعی میکنیم که دیگران رو بپیچونیم، عدم پیچوندن و خیلی چیزا. اینا میشن مصادیقه حسن خود. یکی هم شکر. شکر یعنی این که خیلی معناهای مختلفی داره. شکر یعنی این که نعمتهای خدا رو آدم بشناسه، اونو در جهت خدا استفاده کنه. یه معنیش اینه، یه معنی اینه که فقط همه نعمتها رو برای خدا خواستن و برای غیر خدا نخواستن، یعنی همه انسان همه واحد شدن، غیر این که نعمتی رو برای از امکاناتش برای غیر خدا استفاده نکردن. بگم شکر، از امکاناتش برای غیر خدا استفاده نکردن میشه شکر. میگه هرچی هرکی این چهارتا رو داشته باشه، اگه از سر تا پاش گناه داشته باشه، این روایت تو بالا خواسته، چون اگه این روایت تو برای یه عالم بخونی حقیقه گریش بالا میره، چون شادم میشه. البته یه خدا رو شد ما فکر میکردیم گناه همون هیچ وقت بخشیده نمیشه، ولی الان فهمیدیم که میشه. میفرماید که ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان آبایه علیه السلام. این روایت هایی که این طوریه خیلی روایت هایی جالبیه. بفرم هر چهار تا دیگه، اربع و من کن جنید. هر چهار تاش،
چهار تاش با هم باشه،
نه چهار تاشو با هم کوتاه نیومدن، اون نیومدن یکیش هم نگفته. بعدم بعضی روایات این طوریه که مثل معلومه برای بعضی آدمای خاصه، مثل یعنی امام صادق یه موقعی وقتی روایت ها این طوریه در قرن 14-15 یعنی 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، یه آدمی رو دیده که خیلی نگرانه از گناهاش، مثل امام خمینی مثلا. بعد میگه امام خمینی ناراحت نباش، چهار تا کار بکنی، اگه از سر تا پاتم گناه داشته باشی گناهاتم. میگه آخش راحت شدیم، اون مال این، چون اون حضرت امام یه سیستم فکری و یه جریانی داره که میگه که چه حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی اینجوریه. بعد میگه نه نه ترس، اشکال نداشت. حالا ما کاری به اون بحث نداریم، به هر حال روایت برای ما هم گفته شده. حیا نمیتونه با تو عجب جمع نمیشه، عجب با حسن و خلق جمع میشه ولی با حیا جمع نمیشه. نمیتونه باشه، قابل جمع نی. عجب یعنی این که من یه کاری بکنم که با خودم بدونم، حیا یعنی این که خدا را میدونم. نمیشه جمع نمیشه، عجب جزء یعنی صدق مانع عجبه، صدق چون هم راستایی با حکم خداست، حیا مانع عجبه. بعضی از صفتهای بعد اصلا مانع داره، مثلا شما بگی اگه گفتی این عجب داره یعنی صدق نداره، اگه گفتی این عجب داره یعنی حیا نداره، یعنی خدا رو ندیده دیگه، عجب پیدا کرد، چون این آدر اصلا ندیدن خدا و بزرگ پنداشتن خود اتفاق میاد. نمیشه، نمیسازه با صدق و حیا نمیسازه، ولی با حسن خلق ممکنه بسازه، ممکنه با شکر هم نمیسازه، با سه تاشته شکر هم نمیسازه. بفهم دارن، آره یه سری دارن که اونا حالا حالا اون دیگه نمیتونم، میگم نمیتونم روزه باز بخونم، چون روزه باز بخونم ذهن شما یه جایی میره که فقط مثالش رو امام خمینی که زدم هر کی بنا شد بفهمه متوجه میشه، چون حالا بذارین فقط بگین امام، فکر کنین امام صادق علیه السلام این روایت را بیان کردن برای شخص شخصی مثل حضرت امام. البته مال ما هم هست، ممکنه شما هم جزء اینا باشید، ولی من نمیخوندم چون بعضی از شما هم جزء همین هست. ولی طرف دایره سیعش از این چیزی که عرف مطرح میکنه سیعه وسیع تره، حالا به خاطر اون نظام ادراکیش در حوزه توحیده، توحید ها خیلی وسیع تر از این. ان جعفر ابن محمد ان ابی ان آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا عند المیزان یوم القیامه فمن ثقلت سیئاته علی حسناته جئت بالصلاه علیه حتی اثقل بها حسناته. یعنی این که در روز قیامت من نزد میزان، میزان اعمال قرار میگیرم، کسی که میزان گناهانش از کارهای نیکی که انجام داده بیشتر باشد، آن صلوات هایی را که بر من نثار کرده می آورم تا کفه حسناتش سنگی تر. یکی از مهمترین عواملی که می تواند به عنوان حسنه قرار بگیره بحث صلوات. منتها بحث صلوات رو وقتی مطرح می کنیم، خب خیلی ها صلوات می فرستن ولی باید جهت پیدا بکنه. بلخص کسایی که تو خونه هاشون ختم صلوات میگیرن، برای بیماری هاشون ختم صلوات میگیرن، اینا یه موقعی بد نیست. یه جاهایی یه کسی یه مطالعه ای راجع به خود صلوات بکنه و آیه صلوات که تو سوره مبارکه احزاب اومده، معنای صلوات یعنی چی؟ اینکه خدا صلوات میفرسته بر پیامبر و آلش یعنی چی؟ اینکه ما باید به اون صلوات بفرستیم یعنی چی؟ ما باید چی کار بکنیم؟ اینا هم تو سوره احزاب اومده، هم تو روایات اومده. بد نیست راجع به این موضوع کار بشه. دلیلش هم اینه که در روایات یکی از مهمترین سنگین کننده ترین یا که وزن اعمال حسنه رو تقویت میکنه یا سو رو برمیداره و تبدیل میکنه سو رو به حسنه، صلوات. راجبه این خیلی حرف شنیدیم، ولی خب حداقل حرفی که میشه تو این جلسه زد اینه که هر کی بد حال شد، هر کی میل به گناه پیدا کرد، هر کی که غم سراغش اومد، از همون دمی که بنا هست به حالت سوگرایش پیدا کنه، صلوات بفرسته، خدا نجاتش میده. قانونه همین، آدم دست خودش نیست. بعضی وقتا میل به گناه پیدا میکنه یا مثلا یه غمی میاد تو دلش، دست خودش نیست، یا یه وسوسه از ناحیه شیطان بهش القا میشه، دست خودش نیست. از همون موقعی که آدم احساس میکنه بسم الله زامنو بکشه، یا علی صلوات اللهم صل علی محمد، تا چند تا هر وقت این وسوسه رفت بگه خدایا ما تا هر موقع این وسوسه هست صلوات میفرستیم، حالا دیگه هر موقع خودش میخواد باشه یا نباشه. بیچاره بند خدا همون موقع میره، دلش نمیخواد صلوات زیاد بشه. یعنی اگر کسی میگه که نه من یه جوری شد، یه وسوسه گیرم افتاد که از صبح تا ظهر مجبور شدم صلوات بفرستم، من جایزه بهش میدم. نه، این همون دقایق اول به ساعت نکشته، نه به 5 دقیقه نکشیده، اون وسوسه میره. کله مثل این که صلوات میخواد تو این کفه اعمالش نباشه، شما صلوات بفرستین کاری به اونو نداشته. بله خیلی قویه، خیلی بعد روایت های میدونی روایت های صلوات خیلی زیاده و ما در واقع انقدره که بعضی وقتا روایت های یه موضوعی مثل صلوات که زیاد بشه برای ما یه جنبه های لوس شونده داره، نمیتونیم درکش بکنیم. مثلا اینقدر ثواب حج، اینقدر ثواب عمر، یعنی چی آخه صلوات؟ اینقدر یه صلوات مثلا اینقدر ثواب داشته باشه برامون خیلی معنی نداره، ولی باید تجربهش بکنیم. انشالله که با صلوات مشهور بشیم، چون صلوات بالاترین ذکره در روایت هایی که معادله تسبیح هست، معادله حمد هست، معادله تکبیر هست، معادله تحلیل هست. یعنی یه کسی یه صلوات بفرسته، یعنی داره میگه سبحان الله، یا داره میگه الحمدلله، یا داره میگه الله اکبر، یا داره میگه لا اله الا الله. راجب خود تسبیح نمیگن معادل فلان است، میگن صلوات معادل اینه. یعنی این که صلوات تو بایستی بوی الله اکبر بده، بوی لا اله الا الله بده، بوی سبحان الله بده. منظور اینه ها، مواظب باشی. بفهم اشکال نداره، اثر داره، اثر داره. البته اگه آدم من به خاطر هم میگم اونا خطف صلوات میگیریم، برنامه ای داری، حتما یه کار علمی انجام بشه. حالا اگه یه موقعی یه صوت خوبی از علمایی داشتیم، این طرف اون طرف هم که دیگه بازار صوت و اینا خیلی داغه، در مورد معنای صلوات آقای جوادی، آقای مصباح، نمیدونم آقای هر کدوم از بزرگواران در رابطه با معنای صلوات 10 دقیقه 20 دقیقه یه رو صحبت کردن، اینو برای هم بفرستین. قبل از اینکه صلوات ها فرستاده میشه، حتما یه بار معنوی ایجاد بشه، یعنی قصد پیدا کنین، قصد علمی پیدا کنین. اینم از این روایت ها هم خیلی زیاده. اینا ببینید، ما داریم امروز راجع به تبدیل سو به حسن حرف میزنیم. حالا از روایت های سخت شروع کردیم، روایت های سادش اینه. صلوات دیگه خیلی ساده بود. انا ابی جعفر علیه السلام قال اوه الله عز و جل موسا ان من عبادی من یتقرب الی بالحسنه فاحکمه فی الجنه. یعنی این که خداوند به موسا فرمود آن بنده هم که به با حسنه به سوی من تقرب میجوید برای او در بهشت بودن را حکم میکنم. بعد حضرت موسی تعجب کرد، گفت کدوم حسنه ایه که فقال موسی یا رب ما تلک و ما تلک الحسنه. اون حسنه چه حسنه ایه که میتونه چیکار بکنه؟ میتونه انقدر ایجاد قرب بکنه که خداوند حکم به بهش بده. قال یمشی مع اخیه المؤمن فی قضاء حاجته قضیت او لم تغزه. یعنی را بیفته دنبال رفع مشکل مؤمن، حالا ممکنه این مشکلش حل بشود یا حل نشود، دیگه شما کاری به اینا نداشته باشید. ازدواج کسی رو بخواد سر و سامان بده، حالا یا ازدواجش صورت بگیره یا صورت نگیره. وام یکی رو بخواد درست کنه، حالا یا وام جور بشه یا جور نشه. به کار وقیس الهازا، این خیلی میتونه چی کار بکنه؟ تبدیل کنه. این دیگه خیلی راحت، ما در هفتمون باید مثلا بگیم که این هفته، ممکنه هر شب نتونیم بگیم، چون میگن در هفته دو نوبت نامه اعمال نزد امام زمان برده میشه، یکی دوشنبه ها یکی پنجشنبه ها. حالا اگه یکی نخواست دوشنبه هاشو جواب بده، پنجشنبه هاشو لاغل بگه آقا ما تو این هفته 4 مورد رفع و رجوع مشکلات دیگران داشتیم، ما قصد کردیم، تلفن کردیم، خونه میخواسته. چه اشکالی داره آدمایی که خونه میخوان بیان به هم رجوع کنن؟ خیلی آدم باید دست و زبانش خیر باشه. علی ابی عبدالله علیه السلام، ببینید ما داریم میاریم پایین، از اون صدق و از اون حیا و حسن خلق و شکر اومدیم مثل اینه که کان نه، خدا دید که اون خیلی محقق شدنی نیست، داره همینطور یکی یکی چیکار میکنه. دید خفه، آره دید خب حالا اینه که میتونی انجام بدی، ولی باید بدونی خدا اصلش اون بالایی است، اون چهارتاییه. اگه گفت صلوات، اگه گفت قضای برادر مؤمن، داره یه کاری میکنه که تو بتونی از قافل عقب نمونی. چون بعض وقتا ما روایت ها رو اون روایت های سختش رو نمیخونیم، میان فقط روایت های راحت رو میخونیم. نه، روایت سخت و راحت رو با هم باید خون. تو جامعه روایتش سلسله است، یعنی شما اگه همین الان برین تو بهار و انوار، از علامه مجلسی اومده اینا رو جمع کرده، میبینی این یه جامعه روایی تشکیل میده، از سخت سخت داره تا راحت راحت. خدا از راحت شروع میکنه تا به سخت برسه. بله بله. حسن این طوریه. یعنی سیر داره. انسابای از سیر پایین شروع بکنه تا برسه به اون مرحله بالات. بیشترش نه. بیشتر اینطوره. نه سید و شهدا ندارم. خیلی روایت دارم. روایت های امام حسین تعدادشون خیلی کمه. بعد هم حوزه هاش هم مشخص. نه اصلا اونم خیلی کمه. حالا ممکنه بنویسم ولی تعداد روایتش خیلی کمه. علی ابی عبدالله علیه السلام قال تبسم المؤمن فی وجه المؤمن حسنه. از اون طرف هم میگن احسن الحسنات. قال امیرالمومنین علیه السلام احسن الحسنات عیادت المریض. و امرنا رسول الله صلی الله علیه به عیادت المریض. روایت بعدی از تقوا رأس الحسنات. این آخرش هم بگیم و دیگه بحث کنیم. البته اینا روایتش جالبه. از تقوا رأس الحسنات. تقوا رأس الحسنات. بله. رأس یعنی این که شما هیچ حسنه ای را نمیبینید که حسنه باشد مگر اینکه تقوا شرط لازم آن است. حالا رأس ممکنه به معنی رأس به معنی سر باشه، رأس به معنی قله باشه. اگه معنی رأس به معنی سر باشه یعنی حسنه تصور نمیشود مگر با تقوا. اگه به معنی قله باشه یعنی نهایت حسنه تقوا است. بله بله. بله. تقوا یعنی اینکه انسان خودش رو مراقبه در حضور خدا میبینه. اگر کسی خودش رو مراقبه در پیشگاه خدا نبینه اسم خوبیشو بهش نمیگن حسنه. اسمشو یه چیز دیگه میگن. بفهم. اگه رأس رو به معنی سر بگیرید بله. والا من فکر میکنم رأس به معنی قله نیست. هرچند ممکنه یکی بگه ما رأس رو به معنی قله میگیریم به معنی مثلا اوج. ولی تو روایات هر دو تاش اومده. یعنی هم به معنی قله اومده هم به معنی سر اومده. بله حتما چرخه دار. حالا اگه اونا قبول نکردین این روایت رو میشه قبول کرد. علیکم به لزوم دین و تقوا و یقین فهنه احسن الحسنات و بهنه تنان و رفیع الدرجات. یکی دینه، یکی تقواه، یکی یقینه. اینا حالا چون روایته میگین روایتش ضعیفه سندش، آدم بخواد قبول نکنه میتونه قبول نکنه. روایتو تو روایت خیلی راحته قبول نکردن. تو روایت همین الان شما میگین که این روایت سندش کجاست، میگم من سندش کجاست؟ عیون الحکم و موعظه. هیچی دیگه تموم شد شد رفت رو هوا. خاله دیگه همین. چون عیون الحکم عادتش به اینه چی سند روایت نمیاره. بعد اگه من بخوام بذارم کنار میذارم کنار دیگه نخوام.
اگه اون کار رو بکنیم گرفتار میشیم میشیم ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفت روایت فقط در روایت من قبول کنیم. تمام
روایت من که خودم اینا قبول ندارم. چون که
میدونم که شما درد شما رو که برده میدونم.
خب نیه. بله نیه. به هر حال ببینید من تقوا رو که میگیرم تقوا رو رأس میگیرم سر میگیرم و فکرم میکنم حسنه بدون تقوا شک پیدا نمی کنه. نه اصلا یه جور دیگه فکر میکنم.
آها
آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها کسی لازمه معنای حسنه چیه؟ تقواست. یعنی اگه کسی بخواد به حسنه برسه، راه بردش، مسیر رسیدنش تقواست. در واقع حسنه یه چیز اضافه بر تقوا داره، حسنه یه چیز اضافه داره. بله؟ بله، تقوا از همون اول شروع میشه، مراقبت کردنه، بعد حسن میشه مرتبش. در واقع یه نفر مثل اینه که شبیه اینه که یه جای مجلس غیبت، من نگاه میکنم که این مجلس غیبته، مراقبت میکنم، میگم خدا خوشش نمیاد و خودداری میکنم از شنیدن. این میشه تقوا. حسنه چیه یا حسن چیه؟ اینه که به بهترین وجه و بهترین شکل با آدمایی که اونجا هستن برخورد کنم، به سازنده ترین وجه برخورد کنم، به نحوی که الکی کسی ناراحت نشه، بی جهت کسی بهش بر نخوره. شما وقتی که داره غیبت میکنه، خب بله غیبت میکنه، ولی خب شما به برخورده حسنه نشون بدی، یه جوری به صحنه گناه تغییر بدی، اون تردستی فرد در تغییر فضای گناه رو بهش میگن چی؟ حسن. هنرمندی میخواد. و در واقع در حسن جوهره خلاقیت جزء ارکانش. تا انسان خلاقیت رفتاری نداشته باشه نمیتونه. ممکنه یه نفر تقوا داشته باشه، بگه من گوشم میگیرم، چشمم میبندم، در میرم، یا بهش میگیم تقوا. ولی اونی که میتواند با فکر، با عقل یه رفتاری نشون بده که اون آدم ها رو به حیرت و تعجب و به خضوع و اطاعت بکشونه، اونا بهش میگن چی؟ حسن. خیلی توش زیبایی مهمه. و اون چیزی که ما در صحنه دینداری ندیدیم، خودمون ندیدیم یا کم دیدیم و بلدم نیستیم، چون ندیدیم، کم دیدیم، بلدم نیستیم، خلاقیت های رفتاری در اجرای احکام الهی. طرف مثلا تو خانواده چادر سرش میکنه، بقیه چادر سرشون نمیکنه، یه جوری سر اینا رو شیره بماله که اینا کیف کنه، حظ ببرن از اون دختر خانومه باهر جا. اینکه رو هر روز با هم درگیری داشته باشن، این شکمه باره تو لگده اون، اونم لگده باره تو شکمه اون، نمیشه که. یعنی یه کاری بکنه اون صحنه ها رو تبدیل به چی کار کنه؟ به معرکه های حسن بکنه. بله، ما همچین چیزایی ندیدیم. و خب چقدر نزد خدا اینا مهمه. چرا مهمه؟ وقتی که تهش نگاه میکنیم این از اساساً هدف خلقت انسان ظهور این حسن نبوده. خدای انسان رو تو گردابهای بلاهای مختلف قرار داد، نه اینکه اینو گرفتار بلاش بکنه، که میخواست ازش چیکار کنه؟ حسن، نیکویی، جلوگری خروج پیدا بکنه، صادر بشه. نه اینکه این بنده خدا بچزه هر رو ناراحت بشه. به خاطر همین امام موسی کاظم علیه السلام تو زندان میره، رفتارش طوریه که هر زندان بانی رو چیکار میکنه؟ شیعه میکنه. مثلا اینا عاجز میمونن. امیرالمومنین همینطور، امام حسن همینطور. اینا را فلسفه این که امام رضا رو آوردن خراسان به خاطر همین بحث حس بود دیگه. یعنی اینا هر جایی میگذاشتن میدیدن اونجا مملو میشه از آدم و همه شیعه میشن. خب اینا را همشون رو یا شهید کردن یا مسموم کردن، نتونستن. یکی سن 20 خورده سالگی، یکی سن 40 سالگی، یکی سن، شما نگاه کنید اهل بیت میانگینه عمرشون بیشتر از 50 که نیست، که بیشتر از 50 یعنی اندازه سن ما. این چی؟ یعنی دشمن نمیتونه دیگه یه همچین فضایی رو تحمل کنه، چون حتی افراد معمولی رو به سمت خودش کار میکنه، جذب میکنه. جوری بوده که حتی دشمنان مثل معاویه، مثل اینا، برای خودشون میترسیدن، میترسیدن مواجه بشن با ما، میترسیدن یه موقعی از مواضع ظالمانشون دست بردارن. یعنی به اطرافیانشون چیکار میکردن؟ میگفتن مواظب باشی یا وپا من دارم با امام حرف میزنم، یا آدم خوبی نشه. اما اینجوری بوده. حالا شما تو هرزایی که تو مهج دعوات یه سری دعا از اهل بیت ورده، بلخص در مواقف خطر، این تو اونجا ورده، مثلا حضرت با منصور مواجه شدن، بعد این قصد کرده بود که از امام صادق رو مثلا فرض بگیری اگه اشتباه نکنم به شهادت برسه، بعد وسط کار دید که پشیمون شده، بعد این بندگان خدا که اطرافیان بودن، خب اینا نمیتونستن کاری انجام بدن، تعجب میکردن چرا با این غیظ و غضبی که قبلا داشتن یوهی نرم شد. اینا بعدم مثلا این کارو میکردن، قبلا خودشون رو حسابی مست میکردن که وقتی مواجه میشه دیگه عقلی نداشته باشه. که خیلی جالبه ها، خیلی این سیستم جالبی، یعنی این اوج هنر امام که حتی اون دشمن هم میترسه که برای اینکه مقهور اون حسن امام نشه مجبور میکنه خودشو چیکار کنه، خودشو یه جوری عقل رو مرخص میکنه تا این یه موقعی به هوشیاری نیفته. خب معنی این روایت هم گفتیم، از این مدل روایات زیاده که الا احدثو کبل حسنت الذی من جاء بها امن من فزعل یوم القیامه و به سیت الذی من جاء بها اکبه الله علی وجهی فی النار قلت بلا قال الحسنه حبنا و سیئه بغضنا. خیلی زیاده اینا. خب ما این بخش رو تموم کنیم، این قسمت روایات، چند تا روایات هم از اینجا، فقط از جهت اینکه ما به هر حال کتابایی مثل کتابای بهار و لنبار بهش رجوع بشه، به هر حال اینا زحماتی که کشته شده و ما با قدردان علمامون باشیم. من فقط به عنوان نمونه چند تا روایت از این براتون نقل میکنم. ما بحث اون امروزی خیلی کامل روایی شد. خیلی این روایت روایت عجیبیه. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال امام باقر علیه السلام فرمودند که ما احسن الحسنات بعد از سیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. همچین؟ چه زیبا و نیکوز اعمال حسن بعد از ارتکاب گناهان. چقدر خوبه که یه نفر اگه گناه کرد بعدش بره تندی یه کار خوب انجام بده، چقدر اون حسن خوبه، چقدر بوی توبه میده، اون چقدر بوی خوبی میده، خیلی راه رو باز میکنه. از اون طرف و ما اقبح السیئات بعد الحسنات، چقدر زشته اون سیئاتی که بعد حسنات. شما قرض اون حسن دادی دیگه، درسته دیگه، آب روی طرف رو نبر، پشت سر اون حرف نزن، نگو این آدم بی عرضه. چقدر زشته که این حسن رو با غیبت و اینا داری خراب میکنی. ما اقبه، خیلی جالبه، یعنی از اون طرف وقتی کسی حسن انجام میده با یه حساب مراقب باشه که یه وقت لطمه نزنه به اون حسنش، از اون طرف هم گناه کردی خیلی خوب جبران کن، با حسنه جبران کن. دل کسی شکستی اشکال نداره، نه اینکه بگیم اشکال نداره خوب کاری کردی، نه دستتو که نبستن برو کار خوب بکن، اگه کار خوب دوتا بکن، سه تا بکن، خیلی ناراحتی شش تا بکن، بیشتر ناراحتی هشت تا بکن، انقدر بکن که اون عذاب وجدانت چی بشه، حل بشه. خب خیلی این روایت جالب، این آدم این قدر روایت ها جالبه که اصلا دلش نمیخواد روایت ها رو نخونه. قال علی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام، یا علی، ترجمه اینه، یا علی، هیچ خانه ای نیست که در آن خوشحالی باشد مگر اینکه دنبال آن ناراحتی و اندویی واقع می شود و هیچ اندویی نیست مگر اینکه فرج و گشایش رو دنبال دارد مگر اندوه دوزخیان. یعنی شما بدونید دنیا فرداش اینطوریه، نه خوشیش مستمره نه ناراحتیش، بدونید تعریف داره دید. دنیا فراز و فرود زیاد داره، دنیا رو اینجوری بشناس. حالا شناختین؟ پس اگر احیانا لغزش و عمل بدی را مرتکب شدی فعضا عملت سیعتا سعتبه ها به حسنه. ببین از دتار از یه قاعده استفاده میکنن، از قاعده چی استفاده میکنن؟ قاعده نوار قلب. نوار قلب چی جوریه؟ قلب وقتی که میرین نوارش رو میرین این بالا پایین داره، بهی میگن زنده. یه موقعی این قلب میسته یا چی؟ یوهایی صاف میشه. فرمودن فقط اندوه دوزخیانه که تمومی نداره، یعنی انسان به یه جایی میرسه که اندوهش چی میشه؟ امتداد پیدا میکنه، یه بالا پایین نداره. خب گناه کردی؟ حالت بد شد؟ تعتبه ها به حسنه، یه کار خوب بکن، تندی اینا بیارش بالا، نذار رو حالت اندوهش بره جلو، میشی مرده، میشی دوزخی. مواظب باش با سیعه به دوزخ نری، بلا فاصله سیعتو بچسبون به حسنه، میاد بالا مثل قلب. تمهها سریعا، وقتی این کارو میکنی سریعا اونا چیکار میکنه؟ حذف میکنه، بحث میکنه. شما با خانوادتون بحث کردی، با بچتون، پسرتون، دخترتون، اعصاب خردی را انداختی، دعوا کردی، فحش دادی، بلا فاصله چیکار کن؟ یه حسنه ای انجام بده، بلا فاصله جرب جرب را میشه سریعا. و علیک به سنایل خیر، بعدم بر تو باد به اینکه کارای خیر. سنایل خیر یعنی اینکه کار خیر رو به خوبی و به نیکی و به خوشگلی انجام بدی، همونه دیگه. سنایل خیر یعنی حسنه، منتها تعریفش سنایل خیر معنیش میشه چی؟ همون حسنه. فإنها تدفع مسار از سوء، یعنی هر کی که کارای خوب رو به خوشگلی و به نیکوی انجام بده بدی ها ازش چی میشه؟ دفع میشه. بنا بوده یه اتفاق بدی براش بیفته دیگه براش نمیفته. مسار یعنی محلایی که نه به چی؟ سقوطگاه. اثار هستم بله، یعنی اون جایی که انسان نزدیکه که هلاکت پیدا کن، هلاکتگاه ها. خب این روایت هم بخونیم بد نیست دیگه، این آخرش. از امام رضا علیه السلام بفهم. رفتن توی مساره و سو، دلیلش همون بود دیگه، دلیلش رو قبلش گفتن، گفتن یه گناهی که میکنه این، گفت فرمودن خیلی جالب بود، فرمودن هیچ خانه ای نیست که در آن خوشحالی باشد مگر اینکه دنبالش یه ناراحتی بیا. بعد گفتن هیچ اندویی نیست مگر اینکه فرج و گشایش رو دنبال داشته باشه، درست؟ مگر اندوه دوزخیان، یعنی اندوه دوزخیان دیگه پایان نداره، بعدش به شادی ختم نمیشه. پس میشه مسار از سو دوزخی شدن، یعنی افتادن در پرتگاه دوزخی شدن، به نحوی که انسان در یه غمی بیفته که دیگه بیرون نیاد ازش. حالا آیا انسان میتواند در غمی قرار بگیرد که دیگر ازش بیرون نیاد؟ نه، همچی خبری نی. چرا؟ خب حسن انجام بده درست میشه دیگه. یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه که من در یه غم فراوانی قرار دارم و هیچ راه برون رفتی هم نداره. اگر هر کسی دارای غم بود، حسن انجام بده، خدا وعده کرده که غمشو چیکار کنه؟ برطرف کنه. دیگه مسئله هستو. حالا امیدواریم که همون هایی که ماهواره خونشون هست یه کار حسنی هم انجام بدن. یعنی مشکل این افراد اینه که بعد یه مدتی قدرت خلاقیت انجام کارهای خوب رو از دست میده. حتی مثلا خوبی ها یا خیر، ببینید خیر یعنی خوبی، حس یعنی اون خوبی را به شکل سنیع انجام دادن، به شکل خوشگل انجام دادن. حس یه درجه میره بالا، مشکلش این میشه مصادیق خیر رو نمیتونه تشخیص بده. بهش میگن که به فقرا کمک کن، میگه فقرا اگه عرضه داشتن که خودشون میرفتند کار میکن، میگه فلان کارو بکن، میگه که اینا اگه خودشون اینجوری بودن فلان طور میشه. هر چیزی که میگی کار خیر انجام بده، برو مسجد. این همه رفتن مسجد چی شد؟ نماز بخون. آدم نماز بخونه، آدمی که دلش با خداست چرا نماز بخونه؟ یا اینطوری میگه آدمی که دلش با خداست چرا نماز بخونه؟ آدمی که با خدا نیست چرا نماز بخونه؟ به هر حال چرا نماز بخونه؟ یعنی بعضی از استدلالا اینه که چون ما وصل به خدا نماز بخونه، بعضی از هم دیگه چون ما نمیتونیم وصل بشیم به خدا نماز نمیخونیم. این میره به این سمت که مصادیق خیر رو تغییر میده. حالا پیش کش که حالا نمازتو میخوای بخونی، خوشگل بخون دیگه، میدونین یا بعد حسنه است که غمو میبره نه خیر. حسنه است که این خوش درخشیدنه که غمو برمیداره میبره. کار خیر کردن خوبه ها، مقدم است. دلیلش اصلا دلیل روانشناسانش همین اینه، چون کسی که میخواد کار خیر رو تبدیل به حسنه بکنه، این کلی خلاقیت میزنه، این اصلا نمیتونه غم داشته باشه. یعنی خدا رحمت کنه، یه دوست داشتیم تو جبهه، این آدم خیلی معمولی بود، یعنی از هرچی بگیم معمولی، ولی خب آدم خاصی بود ولی معمولی بود. میشه آدم خاص باشه ولی معمولی باشه. این رفته بود تو جبهه، نگاه کرده بود که من نمیتونم RPG هفت بزنم، نمیتونم فلان، نمیتونم فرمود دسته بشم، نمیتونم فرمود گر، جسته کوچیکم داشت، 4 دستش 15 دستش، من نمیتونم فلان طور باشم، من نمیتونم. برای خودش نشسته بود چیکار کرده بود؟ تجزیه و تحلیل کرده بود، همه سمت ها رو تست داده بود، دیده بود به قد و قیافه و به هیکلش نمیخوره. نشسته بود فکر کرده بود من چیکار میتونم تو این جبهه بکنم. یه دفعه نشست برای من در زیرش دل گفت من جوری نشستم فکر کردم. بعدم یه مادری داشت، با مادرش همینطوری ارتباط نامه‌ای داشت. اونجا ما مادرمون سواد نداشتن که بخوایم نامه بدیم، این تو همه ما این مادرش سواد داشت و باش نامه میداد و دل و قلب خدا سه پخش میکردن. این میگفت که مثلا مادرم من. گفت من نشستم دیدم یه کار تو این گردان ازم میاد، دیدم بعضی وقتا بعضی آدم ها دلشون میگیره، بعد میفهمم مثلا این پا میشه میره نوکه مثلا سنگر میشنه، یک میشنه اون طرف میره جدا میشه، خودشو جدا میکنه میبره یه جایی، میفهمم چه کار میکنم اینا رو. میشینم یه جایی نگاه میکنم کی میره بیرون، میرم مثل یه عقابی خلاصه سر اون جوک و خنده و تیارت و فلان این بنده خدا رو تموم، 2 دقیقه 3 دقیقه هکش میکنم میام، تموم شد. این کارش این بود. میگفت من تشخیص دادم اینجا فقط کارم اینه که کسی اینجا غمگین نباشه. و انصافاً خیلی شهید شد، همون عملیات کربلای پنج بند خدا شهید شد. من خیلی نگران مادرش شدم، چون واقعا بین این و مادرش یه ارتباط خیلی عجیب، مثل این که یه عشقی بین او و مادرش بود که عشقش معلوم بود آسمانی بود و همه اون نیرویی که برای شاد کردن همه استفاده میکرد از مادرش میکرد. این دیگه برای من جالب بود. اون مادره
عشق همسنگراش کور شد.
آه خیلی من نایده بودم کسی بتونه از یه مقام فوقانی و مخفی یه نفر رو اینجوری سرپا نگه داره که اون بتونه یه گردان رو سرپا نگه داره. این خیلی جالب. اون مادره کیه؟ نمیدونم کیه. کاش میتونستم از این قدره که اسم این بند خدا رفیقمونم نمیدونم چیه، تو ذهنم نیست. بله بله والا اینکه چگونه ما میتونیم رو اونا اثر بگذاریم، اینا گرایش نه که اینا رو به نزدیکترین کار خیری که بلدن دلالتشون بدیم که اون کار خیر رو تبدیلش به حسن بکنن. به نظر من، البته نظر شخصیه، اگر یه نفر، البته اینم از حسن ظنم به خداست، اگر یه نفر از یه زاویه‌ای قلابش گیر کنه به خدا، از یه زاویه حسن به خدا گیر کنه، این خدا اینا تو جهنم نمیبره. نمیبره. یعنی اگر این بند خدا رو یا هر کی یه خیرش رو تبدیل به حسن بکنی، این روی اون خیره و حسن پافشاری کنه بمونه، این اون حسن نجاتش میده. حسن بالاترین شفیع محشره. البته نگین بالاترین شفیع یعنی بله محمد یعنی همون، یعنی حسن یعنی همون، حسین یعنی همون، نه حسن، حسین، سید و شباب اهل جنه. حسن این بی خود نبود که اسم این دوتا بزرگوار رو گذاشتن حسن و حسین، سید و شباب اهل جنه. یعنی این در واقع یه ارتباطی با این دوتا بزرگوار پیدا بکنه. در واقع این پنجتن همشون از نام احمد و محمد گرفته تا فاطمه و علی، حسن و حسین، اینا در مفاهیم اسمشون حسن قرار داره. فاطمه یعنی چی؟ یعنی قطع از هر عذابی، هم یعنی اظهار اون حسنه، اظهار اون که الان بس اظهارم مطرح میکنه. حسن و حسین هم که خودشون صفتن، میمونه علی. علی، علی احمد، علی حسن و حسین، علی فاطمه است، علی ایناست. یعنی علی با این اسما علی میشه، یعنی علی حسنه، علی حمده، علی اعلی، معناش اینجوریه. در واقع اینجوریه، ارتباط با حسن نمیتواند محبت به اهل بیت را نداشته باشه، غیر ممکنه، نمیشه. اینم بخونیم و بحث تموم کنیم. خیر به من یه خوبیه. خیر ببینید، خیر دوتا معنی داره، یا افعل تفصیله یا مستره. افعل تفصیله یعنی این که بین کارهای خوب بهتر است، خوبتره. اگه طرف مواجه شد با 4 تا بعد، بعده را میگن خیر، یعنی نسبیه به نسبت بهتری را بهش میگن خیر. یه موقعی میشه مستر، مستر که میشه چی میشه؟ مستر که میشه ذات یه چیزی خوب میشه، مثل نماز حی علی خیر الامر، ذات یه چیزی میشه خیر، یعنی ذاتن ترجیح داره. ما الان وقتی که اذان شد ذاتن ترجیح داره وایسیم چیکار کنی؟ نماز بخونی، بهش میگن خیر الامر. این میگه اون چیزی که ذاتن ترجیح داره خیر چیز پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه. مثلا قرآن خیر، نه اون خیر دیگه میاد عمل خیر، خود خیر میشه اون شیء خیر. حالا وقتی میاد آدم خیر انجام بده، میاد یا اون خیر رو انجام میده یا خیر افعل تفضیل رو انجام میده. بله اختیار داره. بله 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 حسن. ما تو کتابه، اگر کتاب مهارت‌های حسن‌گزینی رو ببینید، یه فصلش تبدیل خیر به حسنه، شیوه های تبدیل خیر به حسن. در حسن باید یه فراینده بیشتری رو طی بکنه تا این تبدیل بشه به حسن، یعنی اونا باید جلوه بده، باید شیکش کنه، تمیزش کنه، زوایدش رو بزنه. شما یه میز درست میکنید، این میشه خیر. یه برقی هم میندازین، تمیزش میکنید، خوشگلش میکنید، این میشه حسن. کار هنری روش انجام میدید، میشه حسن. خب بله بله بله، یعنی باید یه جوری این کار انجام بده که این لبخنده یه کاری ازش بر بیا، همینجوری اینجوری بکنه که به درد نمیخوره. لبخند بعضی لبخند ها، یعنی تو حسن بودنش، دارای اثر بودنش و جلوه بودنش مهم میشه. اینکه این اعصاب کسی رو خورد نکنه، بعد حزن رو برطرف کنه، بعد زیبایی ایجاد کنه. خودمون مواجه، بله 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 بله، که اون اثر دار شدنش رو بسید بخواست. مثل اینی که اطبا وقتی میخوان زماد بمالن به دست، میگن که دستتون رو که میخواین زماد بمالین قبلش سرکه بزنین. میگه بعد چی سرکه بزنین؟ میگه وقتی سرکه میزنی نفوذ اون کار رو زیاد میکنه. دقیقا میره میخوره به حسن. کارش اینه که نفوذ کار رو چکار میکنه؟ زیاد میکنه. اثر کار رو زیاد میکنه. غم گرفتگی، طرف حال بدی، قبض، بست ایجاد میکنه. الان میشه تو مجالس یا جای مختلف مسابقه گذاشت. چجوری مسابقه گذاشت؟ ببینیم کی میتونه یه نفر که غمگینه رو در سریع ترین حالتی چکار کنه؟ غمشو برطرف در چند دقیقه. دیدیم قدیما بازی میکردیم دیگه، گفتیم بچه را کی میتونه در سریع ترین زمانی بخندونه. بعضی های این همین پیخیم کردن این میخند، بعضی هم هزاری خودشون رو از آسمون هم آویزون میکردن، این بچه همینطوری زل نگاه میکرد چرا این کار میکرد. یعنی قدرت داره چیکار کنه؟ اینو حالش تغییر بده. خلاقیت میخواد، خلاقیت های رفتاری میخواد. الان تو خونه ها زن و شوهر با هم اختلاف داره، کدوم پول بهشون میدی؟ کدوم میتونن ظرف 2 دقیقه، 3 دقیقه، 1 دقیقه اختلاف رو به بهترین شکلی تبدیلش کنن به یه فرصت خیلی عالی؟ پولشون میدی؟ 1 میلیارد خوبه؟ میارزه حسنه؟ 1 میلیارد میارزه؟ خدا که گفته یه حسنه به اندازه بهش میارزه. قیمتشو 1 میلیارد نگذاشته، قیمتشو بهش گذاشته. حیف نیست که آدم 1 میلیارد از دست بده؟ آها. نه سعیه، اون در مورد حضرت موسی نیست، اون در مورد کسانیه که به حضرت موسی ملحق میشن. یعنی آیه فرض گرفته بعضی ها مرسلینن، بعضی ها غیر مرسلینن. لابد اگه غیر مرسلینه یه سری سوی داره مربوط به اونها، مربوط به اولین کاری که باید میکرده محبت به موسی باید در قلبش جلوه میکرد، محبت به موسی. خب ما بحثمون تموم شد. روایت های جلد 68 صفحه 242 به بعد رو بخونید، بد نیست، روایت های جالبی داره، براتون هم خیلی میتونه مفید باشه. اون کتاب هم که گفتیم انشالله که خدا توفیق بده که ما بتونیم جزء کسان، اسم این آدم رو میذارم محسن، جزء محسنین قرآن باشه. محسنین کسانی هستند که کارهای خوب را به نیکویی و خلاقیت انجام میدن. از همین الان میتونیم چیکار بکنیم؟ خودمون رو تنظیم کنیم، ببینیم اختلافاتی که باش مواجه میشیم، بدیایی که تو خانواده بهمون میرسه، کاری که شوهر میکنه، همسر میکنه، زن میکنه، بابا ماما میکنن، اوقات ما رو ترک میکنن، که خدا رو شکر که این چیزا هست، خدا رو شکر که این چیزا هست. چرا خدا رو شکر هست؟ خب اگه اینا نباشه که من حسنم که فعال نمیشه که. خدا رو شکر که یه نفر هست به من قور بزنه، خدا رو شکر. البته من دلم نمیخواد کسی قور بزنه و یه کاری هم میکنم که اون قور دیگه نزنه، حسنه من اقتضا میکنه که قوره او رو بگیره. ولی حواسمون باشه اینا بد نیست، اینایی که ما فکر میکنیم بده، پدرای نقنقو بد نیستن، مادرای نمیدونم چی بد نیستن، اینا همشون خوبه. این که شما چگونه برخورد میکنید با اینها، اینها مهمه. خب با ذکر این صلواتی که میخوایم بفرستیم رو به نیت این بفرستیم که خداوند به برکت این صلوات ما را از محسنین قرار بده. صلوات بفرستیم.